بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه 343 سطر اول. وهیه جمیعها واضحت المعانی عند العقل غنیتون عن التعریف و الغرض من التفسیرات المذکوره انما هو الاشاره الى ما لکل منها من الخواص و اللوازم. بحثمون در کیفیت نفسانیه بود و این کیفیت رو شمردیم، همشون رو هم تعریف کردیم و لوازمشون رو هم بیان کردیم. ایشون می‌فرماید که اینها غنی از تعریف بودند، همه امور وجدانی بودند و امور وجدانی احتیاج به تعریف ندارند، اما ما اینها رو تعریف کردیم فقط به خاطر اینکه خواص و لوازمشون رو ذکر کنیم و معرفی کنیم، و الا خودشون احتیاج به معرفی نداشتند زیرا که وجدانی بودند. بعد توضیح میده، توضیحش اینه که اتفاقی در خارج از نفس ما میفته، چیزی رو که ما گمان میکنیم نافعه در خارج میابیم، یا چیزی رو که گمان میکنیم ضاره در خارج میابیم، بعد از یافتن این نافع یا ضار، البته نافع یا ضار واقعی کار نداریم، اونی که ما نافع میبینیمش و اونی که ما ضار میبینیمش، از یافتن او اثری و انفعالی در نفس ما حاصل میشه. اون انفعال منشأ میشه برای به وجود آمدن این کیفیت نفسانیه که ما بیان کردیم. پس مراحل توجه کنید، اول اتفاقی در خارج میفته که اون به نظر ما یا نافعه یا مضر، بعد این اتفاق انفعالی و تأثری رو در نفس ما ایجاد میکنه، در پی این انفعال و تأثر این حالاتی که ما گفتیم که اسمش رو کیفیت نفسانی گذاشتیم پدید میاد، به دنبال این حالات هم اون حرکت روح الی داخل یا خارج انجام میگیره، که مراتب به این صورت: اول اتفاقی در خارج، بعدن تأثری در نفس، و بعدن پیدایش این امور وجدانیه و کیفیت نفسانیه، و آخر سر حرکت روح الی داخل یا الی خارج، که همه توضیح دادیم که حرکت روح الی داخل و خارج میشه جز لوازم، جز لوازم و پیامدهای این کیفیات. و ما هم کیفیاتی که توضیح دادیم به خاطر این بود که لوازمش رو بیان کنیم. حرکت الی داخل رو، اینو من اشاره کنم، قبلا باید میگفتم حرکت الی داخل رو ما انقباض می نامیدیم که گاهی هم تعبیر به انقباض می کردیم، حرکت الی خارج رو انبساط می نامیدیم، گاهی تعبیر به انبساط هم می کردیم. حالا کسی به جای حرکت الی داخل بگه انقباض روح، به جای حرکت الی خارج بگه انبساط روح، اشکالی نداره. خب حالا دنبال مطالبی که مرحوم الهی ذکر می کنه اینه که ما گفتیم این کیفیات نفسانیه به دنبال یک انفعال نفسانی انجام می شوند و وجود می گیرند. خود اون انفعال رو کیفیت نفسانی ندانستیم، اون انفعال انفعاله، از مقوله انفعاله، ما اون رو کیف نفسانی قرار ندادیم، ولی بعضی ها تسامحاً همون انفعال رو کیف نفسانی قرار دادن. مثلا وقتی می خواد فرح و یا غم رو تعریف کنه، همون انفعالی که منشأ فرح میشه یا همون انفعالی که منشأ غم میشه، اون رو به عنوان غم یا فرح معرفی میکنه، و این اشتباه در تطبیقی است که برای بعضی رخ داده. در واقع اون انفعال منشأ این کیفیت نفسانی است، نه خود این کیفیت نفسانی. خب همه مطالب گفته شد، اولا روشن شد که، اولا بیان شد که این امور که ما ذکر کردیم که همه کیفیت نفسانی بودن، واضح المعانی هستند، و اگر تعریف شدن به خاطر این بوده که لوازمشون معرفی بشه. ثانیاً معلوم شد که این کیفیات چه جایگاهی دارن، یعنی از کجا شروع میشه و کجا جای ایناست. اول گفتیم از اتفاقی که در خارج میفته، بعد انفعال نفس، بعد این کیفیات، بعدم حرکت روح الی خارج یا داخل. پس جایگاه اینا در این مراتبی که ما حساب کردیم سومه، و بعد اشاره کردیم کسانی جایگاه اینا رو همون دومی گرفتن، یعنی منطبق کردن این امور نفسانی رو بر انفعالات نفسانی، اینا مشکل کردیم گفتیم درست نیست. این تمام مطلبی که در این قسمت باقی مونده. صفحه 343 هستیم، سطر اول. و هیه، هیه یعنی حاضر الکیفیات نفسانیه، جمیعها واضحت المعانیس اندل عقل قنیتن عن تعریف، بی نیاز از تعریفه. چرا؟ چون امور وجدانی هست، امور وجدانی دیگه تعریف نمیخواد. خب اگه تعریف نمیخواد چرا تعریف کردید؟ میفرماین ولقر از امنت تفسیرات المذکوره انما هو الاشاره الى مال کل منها من الخواص و اللوازم. قرضمون از این تفسیراتی که ذکر کردیم بود که اشاره کنیم به آن چه کل کل منها حاصل است، لکل منها، لکل منها حاصل کفیات، آن چه که لکل منها حاصل است چیست؟ عبارت از خواص و لوازم. ما خواستیم خواص و لوازمی رو که برای این امور حاصلن توضیح بدیم و معرفی کنیم، نخواستیم خود این امور رو معرفی کنیم. بعد حالا حقایق این امور رو به طور مجمل بیان میکنه، به طور مفصل بیان کرده بود، هر یک رو جدا جدا توضیح داده بود که چیست. حالا به طور مجمل همه رو با هم بیان میکنه، میگه حقایق ها، یعنی حقایق این کیفیت نفسانی که گفتیم، کیفیاتون حقیقت اینه که کیفیتن، کیفیت نفسانی هم هستن، اما تابع الانفعالاتن، نه خود انفعالاتن، تابع انفعالاتن، که اون انفعالات تحت سفر نفس، پس انفعالات انفعالات نفسانی هست چون تحت سفر نفس. اما این انفعالات از کجا میاد؟ مما یرتسم و فی قواها، این مما یرتسم متعلق به تحت سفر، این انفعالات در نفس حادث میشه از ناحیه اون نقشی که در قوای نفس مرتسم میشه از اون نافع و ضار خارجی، از نافع و ضار خارجی ارتسامی در قوای نفس حاصل میشه و نفس از این ارتسام ها منفعل میشه و به دنبال انفعال نفس یکی از این کیفیت نفسانی اتفاق میفته. و کثیرا ما یتسامه، در تبیین این کیفیت نفسانی تسامح میشود، به جای اینکه گفته شود کیفیات تابعن، یعنی تابع انفعالاتن، گفته می شود خود انفعالاتن. کثیرا ما یتسامه در تفسیر این کیفیات نفسانیه، فیفسر هر یک از این کیفیات نفسانیه به نفس انفعالات، به خود انفعالات تفسیر میشه، در حالی که باید به حاصل از انفعالات تفسیر بشه نه به خود انفعالات. کما یقال الفرح انبساط القلب، انبساط اون که انفعالیست که برای قلب حاصل میشه، به دنبال اون انبساط فرح میاد، اما اینا فرح رو به خود انبساط معنا کردن. یا گفتن غم انقباض قلبه، در حالی که حاصل از این انقباضه، وقتی قلب منقبض میشه غمی بر انسان عارض میشه، وقتی قلب منبسط میشه فرحی بر انسان عارض میشه. و گفتن غضب غلیان دمه، در حالی که غلیان دم عامل غضبه، یعنی اول انفعالی روی بدن حاضر، روی نفس حاصل میشه، اون انفعال نفسانی انفعالی در بدن ایجاد میکنه که اون انفعال بدن عبارت از غلیان دمه، گفتن و این منشأ غضب میشه، ولی گفتن غضب همون انفعال بدنی یعنی غلیان دمه، تسامح کردن. الی غیر ذلک، در کیفیات نفسانی دیگر هم میبینیم این تسامح راه پیدا کرده و به نفس انفعالات تفسیر شدند. خب این بحثمون شد. ما وقتی وارد بحث کیف شدیم، ما از بین اعراض کم و بیان کردیم، بعد وارد بحث کیف شدیم که عرض کردیم کیف بسیار بحث طولانیه. کیف رو به چهار قسم تقسیم کردیم، یکی کیف محسوسه بود که توضیح داده شد، یکی کیف نفسانی بود که اینم توضیح داده شد، یکی کیف استعدادی بود، اینم گفتیم. حالا چهارم قسم کیف رو که الان میخوام مطرح کنیم، کیف مختص به کمه، که به مختصرشم و الان میخوام بیان کنیم و وارد این قسم میشیم. بعد از اینکه این قسم تموم شد دیگه بحث ما در کیفیت پایان پذیرفته و باید وارد بحث دیگه بشیم که بحث دیگه بحث در اضافه است که بقیه عوارض هم باید بیاریم. فعلا ما دو تا عارض از نه تا عارض رو گفتیم. گفتیم چی؟
مثلا حرکات
غلیان از حرکات نیست. غلیان دم قبل از غضبه. بعد غضب حاصل میشه، بعد انقباض روح به سمت قلب حاصل میشه. اول اتفاقی میفته که غلیان دم به وجود میاد، یعنی در نفس انفعالی حاصل میشه، بعد به دنبالش در بدن غلیان دم. غلیان دم منشأ غضب میشه و غضب منشأ حرکت روح میشه. غلیان دم غیر از حرکت روحه، اون غلیان دم منشأ حرکت روح ملحقه. یعنی غلیان دم قبل از غضبه، قبل رتبی ها و این زمانش خیلی به هم نزدیکی، اصلا شاید یه زمان باشه. و غلیان دم قبل از غضبه، حرکت روح الی داخل بعد از غضبه. غلیان غم دم تابع غضبه؟
نه، عاملش.
بله،
عاملش.
اینجا میگه عاملشه، شما میگه جدیدی ها میگن تابعه؟ نه، جدیدی ها، جدیدی ها غلیان رو حالا شرسن غلیان دم قائل نشن. اگه غلیان دم قائل بشن باید قبل از غضب بگیرن، تا غلیان دم نشه غضب نمیاد. منتها اون که شما میفرمایید حرکت روح به جای حرکت دم، حرکت دم غیر از غلیان دمه. بله، حرکت روح با حرکت دم یکی شده. یعنی عرض کردم قبلا حرکت روح قائل بودن، حالا گردش خون رو قائلند. اون باره یه بحث دیگه بود. ولی در غضب اینطور نیست که حرکت، وقتی ما میگیم در پی غضب حرکت روح الی داخل است، اونا بگن حرکت خون الی داخل است. اونا اینجور جا دیگه اصلا حرکت دم رو نمیگن. اون برای عرض کردن برای شاداب بودن قبا حرکت روح رو مطرح میکردن، جدیدی گردش خون رو مطرح میکنن برای فعالیت قبا و شاداب بودنشون. اما این توجیهاتی که ما میکنیم که در غضب روح به سمت قلب داخل میشه، این اصلا جدیدی حذفش میکنن. نه که میگن به جای روح خون بذار. غلیان دم رو هر دوشون قبل میبرن، یعنی قبل از غضب میبرن. حرکت روح الی داخل رو قدیمی ها بعد از غضب می آوردند و جدیدی اصلا مطرحش نمی کنند. خب، وارد این قسم چهارم از اقسام کیف میشیم که کیف مختص به کمه. کم دو قسمه، یکی کم متصل، یکی کم منفصل. و ما برای هر دو اینها کیفیت مختص داریم، هم برای کم متصل کیفیت مختص داریم، هم برای کم منفصل کیفیت مختص داریم. کیفیت مختصی که برای کم متصل مثل انحنا مثلا یا استقامت که مال خطه یا مال سطحه، اما کیفیت مختصی که مال کم منفصل مثل زوجیت و فردیت که مال عدده. پس کیف مختص به کم هم در کم متصل است، هم در کم منفصل. حالا عبارت توجه کنید. المطلب و سالس فی القسم الرابع من الاقسام الاربعه للکیف و هی قسم چهارم از اقسام چهارگانه کیف و هی کیفیت مختصه تو بالکمیات. کیفیت مختصه به کمیات قسم چهارمی که میخوام وارد بحثش بشیم. مرحوم لاهیجی میفهمد ای التی تکون عروضها به ذات للکمیات المتصله. پاراگراف بعدی و ایزن التی تکون عروضها به ذات للکمیات المتصله تفسیر میکنه کیفیت مختص به کم رو به این دو قسم. یکی اون کیفیاتی که عروضشون للکمیات المتصله است، یکی کیفیاتی که عروضشون للکمیات المنفصل است. میگه ای التی تکون عروضها به ذات للکمیات المتصله، به ذات یعنی بلا واسطه مستقیم بر خود کمیت وارد میشن. حالا چه کمیت منفصل چه کمیت متصل. این که قید به ذات میاره، مثلا لون رو خارج میکنه، لون به ذات بر جسم وارد میشه و چون جسم دارای کمیت متصله به تبع جسم بر اون کمیت متصله وارد میشه. لون کیفیت هم هست، کیفیت محسوسه، اما این کیفیت رو نمیگیم کیفیت مختص به کم، چون به ذات بر کم عارض نشده بلکه با واسطه بر کم عارض شده. یعنی اول عارض شده بر جسم، بعد چون جسم دارای کم متصل بوده بر کم متصل جسم به واسطه عارض شده. این دیگه کیفیت مختص به کم نمیشه، اگرچه بر کم من وارد شده. پس قید به ذات مهمه در اینجا. ای التی تکون عروضها به ذات للکمیات المتصله، مثل استقامت که عارض خط می شود و انحناء لهو، یعنی اونم عارض خط می شه، و لست، این لست متعلق به انحنای تنها نیست، هم متعلق به انحناست هم متعلق به استقامت است. یعنی به جای للخطی که پسر استقامه آمده، به جای لهوی که پسر انحنا آمده، در هر دو جا میتونید لست رو بذارید، چون سطح هم استقامت دارد هم انحنا دارد، مثل خط میمونه که اونم هم استقامت دارد هم انحنا دارد. مثلا سطح کره منحنیه اما سطح مکعب مستقیمه. خطی که دایره رو درست میکنه منحنیست، ولی خطی که ضلعی از اضلاع خطی که ضلعی از اضلاع مثلا مکعب مستقیمه. و تغییر و لذت، تغییر یعنی گود بودن، درد داشتن. مقابل تغییر تقبیبه، تقبیبه با قاف. مصحف رو نگاه کنید، در همین صفحه سطر سوم نوشته پسر تغییر، متن مصنفی که داشته توضیح میداده نوشته و تعقیب. تعقیب غلطه، تعقیب اصلا از کیفیت نفس، از کیفیت مختص به کم نیست. تقبیب درسته، تقبیب یعنی قبه دار بودن در مقابل تغییره. تغییر یعنی گود بودن، تقبیب یعنی قبه دار بودن، یعنی برجستگی. البته تو کلمات مرحوم لایجی تقبیب نیمده، مصحف تو متن آورده ولی تو شرح دیده نمیشه. حالا ممکنه در بعضی نسخ تقبیب بوده. و تغییر و لذت و شکل و لهو، یعنی لذت و للجسم تعلیمی. سطح هم سطح شکل رو میپذیره، هم جسم تعلیمی شکل رو میپذیره، پس شکل از کیفیت مختص به کم میاد. تا اینجا آسونه. و چزل خلقه، در عبارت خواجه بعد از شکل داره ول خلقه. مرحوم لایجی چزل اضافه میکنه، چون خلقت بحثی داره که در اونها این بحث لازم نیست، در خلقت لازمه، لذا اصلا جداش میکنه، با آوردن چزل جدا میکنه. گویا که خلقت از یه جهت امتیاز داره با بقیه کیفیت مختص به کم، امتیازش هم بعدا معلوم میشه. الان وقتی من میگم خلقت، تو ذهن شما مبهمه که اصلا مگه خلقت کمه؟ خلقت کم نیست. حالا بعدا انشالله توضیح میدیم که خلقت مرکبه، مرکب است از یک جز که کم است و جزء دیگر که لون است. البته مرکب است از شکل و لون، منتها شکل بر کم وارد میشه، کیفیت مختص به کمه، لون نه. لون همونطور که عرض کردم چون با واسطه میخواد بر کم وارد بشه، کیف مختص به کم نیست. اما خلقت از لون شکل درست میشه. خلقت یک آدم رو نگاه کنید یعنی شکلش رو ببینید و رنگش رو ببینید، با این دوتا خلقتش تمیز داده میشه. منظور از خلقت اون کار الهی که ما ازش تعبیر به ایجاد میکنیم نیست. خلقت یعنی خلق کردن، اون نیست، اون مصدره. خلقتی که ما میگیم اسم مصدره، یعنی حاصل این کاری که خدا میکنه. حاصل این کاری که خدا میکنه همین شکلیست که رنگ خاص داره. مثلا شکل انسان با رنگی که بر بشره و پوستش هست، مجموعه رو میگیم خلقت. وقت قیافه، بله، اسمش رو بزنید قیافه مثلا. حالا بعدن بحث میکنیم که چرا اینو ما از بین مور مرکبه انتخاب کردیم. خیلی چیزا رو میشه شما ترکیب کنید و بشکید کیف مختص به کم. چرا این یکی رو انتخاب کردید و اصلا به چه مناسبت اینو جز کیف آوردید؟ البته فقط به خاطر مناسبت شکلیست که درش هست. این همه انشالا بس میشه در صفحه 353. ما الان صفحه 347 در صفحه 353 بحث خلقت مفصلا میاد، اشکال جواباش اونجا میگیم. ایشون میگه به سعیتی تفسیرها، یعنی در همون صفحه 353. و ایزن علتی تکون و عروضها به ذات للکمیات المتصله. ایزن علتی گفت این عطف بر اون علتی قبله که در تفسیر کیف مختص به کم گفت. گفت ای علتی تکون و عروضها به ذات للکمیات المتصله. حالا میگه و ایزن علتی تکون و عروضها به ذات للکمیات المتصله. اینجا هم قید به ذات میاره، مثل زوجیت و فردیت که حارز بر عدد میشن. عدد کم به منفصله، اینها عارض بر عدد میشن، پس کیف مختص به کم به منفصلن. باز قید به ذات اینجا آورد. مثلا زوجیت رو ملاحظه کنید، زوجیت و فردیت الان بر خود عدد وارد میشه، اما شما ممکنه یک کیف نفسانی هم داشته باشید بر معدود وارد بشه، به توسط معدود بر عدد وارد بشه. مثلا همین لونی که عرض کرده، معدود لونی داره. مثلا شما میگید که من 10 تا سیب دارم، بعدم میگید 10 تا سرخ دارم، سیبا سرخه، مثلا میگید سرخ دارم. پس دارید لون رو هم با عدد محاسبه میکنید. اما اینجا لون بر عدد وارد نشده، لون بر معدود وارد شده و با واسطه معدود شما دارید به عدد نسبتش میدید. پس این چنین کیفی دیگه کیف مختص به کم نیست. خب حالا خواجه گفت استقامت و انحنا و تغییر و اینا یکی یکی گفت، حالا اینا رو با توضیح هم بدم. بعضیش البته توضیح میده، مستقیم رو توضیح میده. بعد منحنی پشت سرش بیان میشه، البته در ضمن بیان دایره. اول خط مستقیم رو میگه، بعد دایره رو میگه که دایره با خط منحنی سازگاره. میگه مستقیم اقصر الخطوطی که واصل است بین دو نقطه. این تعریفی که عرش میگست برای خط مستقیم کرده، یعنی اگر دو تا نقطه داشته باشید بین این دو میتوانید خطوطی رو رسم کنید. خط مستقیم میتشید، یه ذره انحناش میدید، باز درست میشه. یه خود انحنا رو بیشتر میکنید، باز دوباره انحنا رو بیشتر میکنید تا جایی که ممکنه مثلا به حد زاویه برسه. اونجا دیگه یه خط نیست، دو تا خط. مثلا اینقدر این دو سر خط رو بالا میبرید که اون بالا یه زاویه تشکیل میشه. وقت این دو تا نقطه به توسط دو تا خط به هم متصل میشن، اون دیگه از بحث ما بیرونه. اما تا وقتی که اون سر زاویه خود انحنا داشته باشه، خط به اونجا ختم نشده باشه، شما میتونید بگید بین دو نقطه یه خط کشیدن. اما این خطی که کشیدید ببینید خیلی فرق میکنه، یه خط مستقیم میکشید، یه خطی که یه ذره انحنا داره، بعد یه خطی که یه خود بیشتر انحنا داره، همینطور میرین تا وقتی که دیگه تبدیل به دو خط بشه، که اونجا دیگه خط مستقیم گفته نمیشه، دو خط گفته نمیشه. حالا بین این خطوطی که الان شما رسم کردین کدومش از همه کوتاه‌تره؟ کدومش کوتاه‌تره؟ خب معلومه خط مستقیم اصلا کوتاه‌تره. کوتاه‌ترین خطی که وصل می‌کند دو نقطه را به یکدیگر می‌شود خط مستقیم. این تعریفی است که ارشمیدس برای خط کرده. فخر رازی اشکال کرده، عبارت اینجا عبارت سنجینیه. فخر رازی اشکال کرده، اشکالش اینه، شما وقتی میگید این خط اقصر است از اون خط، نسبتی بین دو خط رو لحاظ میکنید که اسمشو میذارید اقصریت. وقتی میگید این عدد بیشتر است از اون عدد، یا کمتر است، یا خط طولانی تر است یا کوتاه‌تر است، در همه حال یه نسبتی رو شما لحاظ میکنید. یعنی دو چیز رو به هم نسبت میدید، وقتی میگید این کوتاه‌تره اون بلندتره، این بیشتره اون کمتره، در کم متصل میگید کوتاه‌تر و طولانی‌تر یا دراستر، اما در کم منفصل میگید که بیشتر و کمتر. این بیشتر و کمتر، این طولانی‌تر و کوتاه‌تر، اینا نسبتند. الان عبارت مرحوم لایجی رو نگاه کنید، هاذه النسبه، هاذه النسبتی که یشتمل علی هاذا تعریف، تو تعریف کلمه نسبت نیامده، ولی میگه هاذه النسبه، منظورش از هاذه النسبه اون اقصر الخطوطه، اون کلمه اقصره. خب نسبت رو بین دو چیزی میگیریم که با هم مناسبت دارند. فخر رازی میگه، میگه تو نمیتونی عدد رو با خط بسنجی، عدد یه چیز، خط یه چیز دیگه است. دو چیزی که با هم میسنجی، میگه این بیشتر اون کمتره، باید متجانس باشند، باید متجانس باشند، به کلمه تجانس توجه کنید. دو تا خط وقتی با هم سنجیده میشن، هر دو باید متجانس باشند، هر دو باید مستقیم باشند. شما الان دارید یه خط مستقیم رو با خطای منحنی میسنجید. درش میدست میگه، میگه یه خط مستقیم رو با خطهای منحنی میسنجید، میگید این کوتاه‌تره از اون بقیه. میگید که بین دو نقطه کوتاه‌ترین خط خط مستقیمه. خب بین دو نقطه چند تا خط درست کردیم؟ هزاران خط. یکیش مستقیم بود، بقیه منحنی بودند. خب اینا که تجانس ندارند. خط مستقیم که با خط منحنی تجانس نداره. به قول خود فخر میگه این دو تا بر هم منطبق نمیشن. اگه منطبق نمیشن چطوری میفهمی اون کوتاه‌تر اون بلندتره؟ پس تعریف شما تعریف باطلی است، چون نسبتی رو توش به کار میارید که همون اکثریته، که این نسبت تجانس رو اقتضا میکنه و تجانس وجود نداره. و شما چطوری این نسبت رو فهمیدید؟ چطوری تونستید بگید این اکثر الخطوطه؟ یه جواب دیگران میدن که در شرح تجدید قوشی آمده، میگه در کشف اکثریت انطباق لازم نیست. همین که چشم من داره میبینه تشخیص میده که این کوتاه‌تر از اونه، انطباق لازم نیست. قبول داریم خط مستقیمو نمیشه بر خط منحنی منطبق کرد و بالعکس، اما انطباق لازم نداریم. برای این که بفهمیم که این نسبت یعنی اکثریت برقراره، کافیست که با چشممون نگاه کنیم. این جوابی که اوشکی میده، اما جوابی که مرحوم لاهیجی میده، جواب لاهیجی توجه کنید. لاهیجی میگه نسبت دو قسمه، یکی نسبت عددیه، یکی نسبت مقداریه. مثلا فرض کنید که دو رو میگن با پنج بسنجید، میگید دو کوتاه کمتر است از پنج، یعنی پنج مشتمل است بر اون دو مع زیادته، لذا پنج ازیاد است اما دو انقص است. نسبت انقصیت رو به دو میدید، نسبت ازیادیت رو به پنج میدید. این نسبت، نسبت عددی است، اقتضای تجانس میکنه. یعنی نسبت عددیه بین دو عدد متشارک برقراره. دقت کنید، دو عدد متشارک. دو عدد متشارک یعنی دو عددی که عاد مشترک دارند. مثلا همین دو و پنج عاد مشترک دارن و اون عاد مشترکشون یکه. یک رو شما از دو بار کم میکنید، از پنج بار کم میکنید، اون باقی مونده میشه صفر. اما مثلا فرض کنید جذر سه رو بخواهید با مثلا دو بسنجید، عاد مشترک میشه پیدا نمیکنید. جذر نه میشه سه، اون سه با دو عاد مشترک داره، عاد مشترکشون یکه، ولی جذر خود سه، جذر سه یه عدد مشخصی نیست. این جذر سه رو با دو بسنجید، اینجا عاد مشترک ندارن. این دو عدد دو عدد متشارک نیستن، دو عدد متباینند. دو عدد متشارک دو عددی هستن که عاد مشترک داشته باشن. اونجا که دو عدد عاد مشترک دارند، اگر نسبت گیری کنید، نسبتتون نسبت بین متجانسانه. و این جور جایی که نسبت عددی برقرار است، تجانس در نسبت شرط است. یعنی باید طرفین نسبت جنس هم باشند تا شما بتونید این دوتا رو با هم مقایسه کنید و نسبت بین هما رو به دست بیارید. یک عاد مشترک میگیم، بله. اما در نسبت مقداریه، در نسبت مقداریه بعضی مقدارها هستن که با عدد میتونن تبیین بشن. مثلا این خط دو متره، اون خط پنج متره. خب میبینید اینم داریم با عدد تبیین میکنیم. اینجا هم تجانس هست، اینجا هم تجانس هست. یعنی شما اگه بخواد این دو خط رو با هم بسنجید، بعد رو هم بندازیدشون، بعد نگاه میکنید میبینید که یکی رو دو متر دیگری افتاد، سه متر دیگری خالی موند، میفهمید که اون که سه مترش خالی موند بزرگتره. اینجور جاهایی که نسبت عددی است تجانس لازمه، اونجایی که نسبت عددی است تجانس لازمه. اما چه در عدد چه در مقدار، گاهی نسبتتون نسبت سمیه است، سمیه با ساد. یعنی یک طرف اسمه، یک طرف اسمه، یا گاهی هم دو طرف اسمه. البته این که نمیگم، این که میگم گاهی دو طرف اسمه، به خاطر این که گاهی دوتا اسم رو ملاحظه نمی کنید با هم مشترکند، عاد مشترک دارن دوتا اسم. ولی اگه یک اسم باشه، یک منطق باشه، هرگز بینشون عاد مشترک پیدا نمیشه. اونجا دیگه آدم مطمئنه. جایی که نسبت اسمیه باشد، یا نسبت سمیه باشد، نه نسبت عددیه، اونجا شما عاد مشترک ندارید. اونجا هم اگر خواهد دقت کنید، این تیکه رو تمام حرف اینجاست، تمام مقدمات رو گفتیم بر همین تیکه. اونجا که شما نسبتتون سمیه است، تجانس بین منتسبین لازم نیست. لازم نیست بین دو منتسب که به هم نسبتشون میدید تجانس باشه. در مانن فخر رازی میگوییم نسبت اکثریت که در اینجا گفته شد نسبت سمیه است و احتیاج به تجانس نیست. پس چون احتیاج به تجانس نیست، یک طرف نسبت میتواند خط مستقیم باشد، طرف دیگر نسبت میتونه خط منحنی باشه، که این منحنی با مستقیم تجانس نداره و شما میتونید نسبت سمیه رو برقرار کنید. پس نسبت سمیه است در اینجا، و در نسبت سمیه تجانس بین طرفین لازم نیست. بنابراین اشکالی نداره که یک طرف خط مستقیم باشد، یک طرف خط منحنی باشد، و در این حال بینشون نسبت اکثریت یا ازیدیت برپا باشد. اکثریت یا اطفالیت، ازیدیت اشتباه گفتم، ازیدیت مال عدده، نسبت اکثریت و اطفالیت برقرار باشد. پس این که شما گفتید ما نمیتونیم بین منحنی و مستقیم نسبت گیری کنیم، بله، نسبت عددی نمیتونید بگیرید، چون نسبت عددی مقتضی تجانسه، ولی نسبت سمی که میتونید بگیرید، چون مقتضی تجانس نیست. حالا عبارت توجه کنید، این فرمایش شما همون جواب قوشتیه. قوشتی میگه انطباق لازم نیست، قشتی میگه انطباق لازم نیست، انطباق معلواس. شما انطباق معلواس رو درست میکنید، یعنی متر میکنید مستقیم رو، متر میکنید منحنی رو، یعنی متر رو منطبق میکنید بر این دوتا، نه این دوتا رو بر هم منطبق کنید. اندازه میگید، میگید بزرگ کوچیک. من گفتم با چشم، گفتم با چشم میفهمید بزرگ کوچیکه، شما میگید با متر میفهمید. فرما شما دقیق تره، یعنی بعضی جاها چشم ممکنه تشخیص نده ولی متر تشخیص میده. علی حال این جواب گوشی اینه که اصلا انطباق لازم نیست، انطباق مستقیم لازم نیست، انطباق با واسطه هم کافیه، انطباق ایشون لازم نمیدونه و به این طریق جواب فخر میده. مرحوم لایجی جوری دیگه جواب میده، هر دو جواب هم درسته. لایجی پیچونده مطلبو تبدیل میکنن، ولی بعد یعنی منطقش، یعنی منطقش میکنن، مشابهش میکنن. مثلا پس این جذر سه رو زبدن خودش میکنن در نیسته، یعنی عدسهیش میکنن، بعد محاسبه میکنن. ولی تا وقتی محاسبه نشده چی؟ تا وقتی محاسبه نشده، تا وقتی زبدن خودش نشده، اصلا به دیگه اصلا به یعنی این اصلا به اون منطقه با هم مشارک نیستن. بله؟ جواب قشتی جواب واضح تریه، جواب قشتی جواب واضح تریه، ولی جواب مرحوم لایجی جواب درستیه اگر چه یک نوتا پیش داره. حالا عبارت مرحوم لایجی تمشه ما نگفتیم ما نمیفی شما تبدیل کنید، ما گفتیم گفتیم نسبتی که در جایی که نتونید با تطبیق درست کنید اونجایی که نسبت سمی است و در شما نسبت سمیه رو دارید، اینو داریم میگیم. شما نسبت سمیه رو دارید، در نسبت سمیه تجانس شرط نیست. از اینجا نتیجه گرفتیم که پس همه جا لازم نیست تجانس باشه، در مستقیم و منحنی تجانس لازم نیست. حالا شما میتونید مستقیم و منحنی رو با عدد طوری بیان کنید که نسبت عددیه بینشون برقرار باشه، کاری نداریم. ما میگیم در نسبت سمیه تجانس لازم نیست و انطباق لازم نیست. حالا در ماننفی هم همینطور فرض کنید که انطباق بدون انطباق میخواییم نسبت گیری کنیم، اونجا که نسبت سمیه چطور انطباق نمی کنید؟ اعداد و غیر اعداد در مقادیر هم هست، نسبت سمیه در مقادیر هم هست، تازه در مقادیر بیشتر از اعداده. خب اگر در مقادیر و اعدادی که نسبتتون سمیه است دنبال انطباق نیستید و تجانس بین منتسبین لازم نمیدونید، اینجا لازم ندونید. اگر اونجا درست، اینجا درست. نمیخوام اینجا حتما نسبت سمیه درست کنیم به این معنا که یکی اصلا باشد یکی منطق. میخوام تجانس رو بذاریم، میخوام بگیم همه جا در داشتن چنین نسبتی تجانس لازم نیست. بله در نسبت‌های عددی که با عدد متشارک بشه بیانش کرد، در اونجا تجانس هست، در غیر اونجا لازم نداره. و هذه النسبه، عرض کردم هذه النسبه یعنی نسبتی که از کلمه اکثر فهمیده میشه. التي يشتمل عليها هذا التعريف، نسبتی که این تعریف برش مشتمله که همون کلمه اکثر میفهمیدش، هی ما یتحقق بین مقدارین مختلفین بالماهیه، محقق میشه بین دو مقداری که مختلفه بالماهیتن، یعنی یک مقدار مستقیمه یک مقدار منحنی است، مستقیم و منحنی ماهیتشون فرق داره. درسته در جنس که خطن شریکن ولی در ماهیت نوعیه فرق میکنن، یکی مستقیمه یکی منحنی است، ماهیتا فرق داره. من نسبت سمیه بیان ما یه ماهیت حققه، بین دو مقدار مختلف ماهیه چه چیزی تحقق پیدا میکند؟ اون چه که تحقق پیدا میکنه عبارت از نسبت سمیه است که لا یقتضی تجانس، اقتضای تجانس نمیکنه، یعنی تجانس منتسبین اقتضا نمیکنه که منتسبینش متجانس باشد. للتی یقتضیه، کتاب ما داره للتی لا یقتضیه، لا درست نیست، در نسخه قدیم هم لا هست منتها خط زده. للذی یقتضیه یعنی نه نسبتی که للتی یقتضیه، یعنی نه نسبتی که یقتضی اون تجانس رو من نسبت العددیه، که اون نسبت عبارت از نسبت عددی است، من نسبت العددیه بیان علتی است. للتی یقتضیه نه اون نسبتی که اقتضای تجانس میکند که عبارت از نسبت عددی است، علتی یعنی نسبت عددیه که متحقق میشه بین مقدارین متشارکین، مقدار چه مقدار متصل چه مقدار منفصل، مقدارین متشارکین یعنی مقدارینی که یوجد لهما عدد مشترک، حالا چه مقدار متصل باشد چه مقدار منفصل باشد. الا ما مر رفیم و پس الاتصال مدل کباهر پا برقی آدرس تامی نداده، آدرسش خوبه ولی آدرسش تام نیست. ما مر رفیم و پس الاتصال مدل کباهر گفته در جلد سوم کتاب در عنوان اوهام و تنبیهات، این عنوان خیلی عنوان وسیعه چندین سفر اشغال کرده، من به صفحه آدرس میدم، جلد 3 صفحه 139 سطر 13. این عبارت مرحوم لاهیجی اونجا را میخونم. علت اینه که عبارت رو میخونم اینه که عبارت که امروز خوندم روشن‌تر میشه. صفحه 139 سطر 13 عبارت مرحوم لاهیجی در اونجا اینه: الازیدیه، توضیحاتی که من دادم این عبارت مرحوم لاهیجی روشن میکنه، عبارتی که در جلد 3 آمده، الازیدیه و کزل انقصیه که اینا نسبتند، یقال و بل اشتراک او بل حقیقت و مجاز، بر دو چیز نسبت به اشتراک لفظی یا به حقیقت مجاز بر دو نوع نسبت گفته میشه، یکی نسبت عددیه که مقتضی تجانس دو طرف هست، یکی هم نسبت سمیه که مقتضی تجانس طرفه نیست. از یدی تو انقصیت بل اشتراک یا به حقیقت مجاز بر این دو اطلاق میشه. خب یقال و بالاشتراک و بالحقیقت و المجاز علاما یتحقق بین مقدارین متشارکین، مقدارین متشارکین تفسیر کرده این مقدارین یوجد لهما عدد مشترک، که منم در تفسیر بین مقدارین متشارکین که تو همین جلد 4 داشتیم این مقدارین یوجد لهما عدد مشترک رو گفتم که این عبارت مرحوم لاهیجی بود توی همون جلد 3. و نسبت و بینهما لا محاله عددیتون کما عرفت، نسبت بین دو مقداری که عاد مشترک دارن نسبت عددی است. و هازهی همین نسبت عددی هیلتی یقتضی تجانس بین المتناسبین، اقتضای تجانس میکند، علاوه بر اقتضای تجانس اقتضا میکند که کون و احدیه ما مشتملن علال آخر معش این زاید، چون یکی انقصیت یکی ازیدیته، اون ازیدیت مشتمل است بر انقصیت باشه این زاید، هم تجانس اقتضا میکنه همین که یکی باید بیشتر از دیگری باشه. بعد میگه و علامایت حقق، گفت یقال و ازیدیت و انقصیت بر مایت حقق بین مقدارین مشترکین، حالا میگه و علا مایت حقق بین مقدارین مختلفین بالماهیه که لا یمکن ان یقال لواحد من هما ایه و من صاحبه، نمیتونیم بگیم یکی شد چه نسبتی با دیگری دارد، یعنی نمیتونیم نسبت سنجی بکنیم، نسبت سمیه میتونیم اما نسبت عددیه نمیتونیم، نمیتونیم بگیم یکی نسبت به دیگری چه حالتی دارد، مثلا جذر 3 نسبت به 2 نمیتونیم بگیم چه حالتی دارد. و هازهی هی نسبت و سمیه و هی لا تقتضی نسبه و هی لا تقتضی تجانس بین نسبت این، این عبارت مرحوم لاهیجی در اون جلد 3 که گفتم اینه، که این عبارت همونطور که توجه شدید مطلب ما رو روشن‌تر میکنه. من با توجه به هر دو عبارت مطلب رو توضیح دادم. خب حالا بعد از این که معلوم شد که نسبتی که در این تعریف مطرح است نسبت سمیه است و و اقتضای تجانس منتسبین رو ندارد، بعد از اون میگیم فلا یرد علیه اشکال الامام، یعنی بر این تعریفی که ارسطو درست کرده اشکال فقه وارد نیست. اشکال فقه چیست؟ اشکال فقه اینه که ممتنع است که موصوف شود خط مستقیم به این که ازید است یا اکثر است از منحنی، یعنی نسبت ازیدیت یا اکثریت رو نمیشه بین مستقیم و منحنی برپا کرد. چرا؟ لکونه ما مختلفه الحقیقه، زیرا که این دو یعنی منحنی و مستقیم حقیقتشون مختلفه. درسته که جنسشون هر دو خطه یا جنسشون هر دو سطحه، ولی ماهیت نوعیشون به هم فرق میکنه، یکی منحنیست یکی مستقیمه. فلا یمکن انطباق و عهده ما علی الاخر، ممکن نیست که منطبق کنیم یکی رو بر دیگری. قشتی میگه انطباق لازم نیست، بلکه از راه دیگه میفهمیم در تساوی و عدم تساوی یا ازدیت انقصیت ما احتیاج به انطباق نداریم. اما مرحوم لاهیجی میگه انطباق در جایی است که نسبت مقداری نسبت عددی باشد، و اما اگر نسبت سمیه باشد احتیاج به انطباق نداریم. پس تجانس طرفین رو ما لازم نمیدانیم، و اینطور نیست که نتونیم بین طرفینی که تجانس ندارند نسبت برقرار کنیم، بلکه میتونیم نسبت برقرار کنیم، منتها نسبت سمی است نه نسبت عددی. که جواب مرحوم لاهیجی روشن شد، جواب قشتی که روشنه. این تعریفی که برای عرشمی‌دوس برای خط مستقیم آورد مصون شد از اشکال فخ، حالا یا با جوابی که لاهیجی داد یا با جواب قشتی یا با هر دو جواب. دو تا تعریف دیگه برای خط مستقیم شده که اینو باید بذاریم برای جلسه آینده انشاءالله.